أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روز دوشنبه 16 آبان 1401 دوازدهم ربیع الثانی 1444 هفتم نوامبر 2022 درس 34 فقه ارزیابی همون فقه و تقییم هم بهش میگیم یا فقه و تقویم روش ارزیابی عمل کرد، روش مورد نظر شارع، فقه القرآن، روش ارزیابی ربانی، الزام آوری این روش ها برای مدیران، مسئلتون، آیا روش های مورد نظر شارع در ارزیابی عمل کرد کارکنان برای مدیران الزام آور است؟ بیان مسئله اینه که شش روش ارزیابی عمل کرد تجربه شده توسط عرف خاص در شش نوبت با دقت مرور شد که هر کدام مزایا و مشکلاتی داشتن که توسط عرف خاص تصریح شده بود. نظر شارع شرع مقدس با عنوان روش هفتم مقابل استنباطی که در فقه القرآن 22 روش از ارزیابی خداوند خود استظهار و استنباط قرار گرفت. حال نوبت به استنباط حکم تبعیت از این روش ها رسیده است. در نوبت قبل به دو آیه استدلال کردیم، یکی سوره ممتحنه بود، یکی هم سوره زمر، بر وجوب تبعیت از این روش ها برای مدیران جهان، و در این نوبت به استدلال عقلی کلامی با تکیه بر نظریه نظام بودن فعل خدا و تابع نظام بودن فعل انسان از استاد شهید مطهری رو میگیم.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. ما اینجا نوشیم حکم عقل به تبعیت از نظام فعل خدا. اینم فقه اکبر می گنجه. فقه اکبر کلام هم توشه، اخلاق هم توشه، همطور که شما فرمودید اونا رو باید بیاریم. الان فقه اصغر به تنهایی کفاف نمیده. نقطه امام خمینی هم فیلسوف بود، هم متکلم بود، هم واعظ بود، متخلق بود، بعد فقیه هم بود، سیستمش کامل بود. استاد مطهری فعل خدا را یک نظام میداند. حالا تو پاورقی ما پنج قول از ایشون رو آوردیم تو مجموع آثارشون که الان میخونیم. حالا این که مثلا فعل خدا یک نظامه، سلام علیکم، این رو باید دوستان روش کار بکنن، بعد خودش یک مبنای خوب نظام مخلوقات که یکی آنها فعل خود خداست، یفعل ما انشاء، فعل بندگانم از والله خلقکم و ما تعلمون تعملون، این تعملون نوشته تعلمون، این قابل ویرایش هم نیست چون دیگه تو پی دی اف هست. خدا شما رو و عملتون رو آفرید. فعل خدا نظامه، این نظامه، و فعل ما منطبق بر نظام، اگر منطبق بر نظام شد که فعل خداست، حکیمانه است. طبق این نظریه ما باید از فعل خدا تبعیت کنیم و الا فعل ما حکیمانه نیست، یعنی غرضمند نیست. یکی از اجزاء این نظام فعل ارزیابی های خداست که به آن در آیات متعددی تصفیه کرد. و اگر از این نظام تخلف کنیم، ارزیابی های خدا رو اجرا نکنیم، کار حکیمانه ای نکرده ایم. این خود یک دلیل عقلی است که اثبات میکنه با حکم عقل الزام رو در تبعیت از حکم خدا. این فقه العقل از یک سو، فقه اکبر از یک سو، چون بحث کلامی است. خلاصه این استدلال اینه که فعل خدا عین نظام است. ایشون مثلا معتقده که خدا از یک نظام تبعیت نمیکنه. وقتی میگیم خدا حکیمه، با ما که میگیم حکیمیم دو جوره. اون مثلا یه مدل نداره بیاد طبقش عمل کنه، خودش مدله، یعنی خودش نظامه، فعلش نظامه. این توحید افعالی که میگیم، مثلا فعلی که از او صادر میشه، یفعل ما یشا، یفعل ما یورید که زیاد هست، بعد این تابع یک نظام نیست، این خودش یک نظامه. ولی بشر وقتی حکیمه که طبق این نظام عمل میکنه. حالا پاورقیش الان میخونیم. پس فعل ما با فعل خدا یه تفاوتی داره که او فعلش خودش یک نظامی است که باید بشریت
مالت طبق این نظام توضیح
همین داریم توضیح میدیم دیگه. نه شما مثلا میخواید عمل کنید، مدل ندارید یا دارید؟ فعلتون چجوریه؟ فعل شما
مدل
که ندارید. خب تابع خدا میشید دیگه. هیچ کس عملش بی مدل نیست، هیچ کس، حتی کفار. کفار هم ناشی از نظام شرکشون، نظام کفرشون. یعنی هر کی رفتاری میکنه تابع یک نظام اندیشه‌ای، نظام مثلا فکری، نظام عقیدتی، بعد این رفتارش از اون نشأت میگیره. مثل این که میگن اول عقاید، بعد اخلاق، بعد رفتاره، بعد احکام، بعد رفتاره. حالا ایشون چون یه بحثش دقیقه دیگه، باید یه مقداری من اینا کلشون بگم بعد
توضیح.
حالا خلاصه استدلال اینه که چون باید با شما درگیر بشیم که پخته بشه، چالش میشه مثلا.
شما ببخشید این اگه اشکال میگم نفهمیه ما، نه اینکه
نه اتفاقا برعکس نفهمیه ما.
اشکال نه این
نفهمیه ما. خلاصش اینه که فعل خدا عین یک نظامه، نه اینکه تابع یک نظامه. این خودش درکش خیلی سخت نیست. یعنی خدا وقتی می آفرینه، خلق میکنه، فعال میشه، فعال لما یورید. خدا خیلی فعال هم هست، فعال لما یشا. این فعال بودنش این نیست که فعل او، مثلا ما فعلی که انجام میدیم باید طبعاً. و فعل ما اگر مطابق این نظام باشه، نظام فعلی خدا حکیمانه است. والله حکیمان این داره نظریه استاد و تحریر رو میگیم، و کار غیر حکیمانه قبیحه. یعنی شما اگر حکیمانه بخواد کار کنید، باید تابع نظام فعل خدا باشید. تا به شما اطلاق بشه شما حکیم هستید. ولی اگر این کار رو نکردید، دیگه نمیگن شما کارتون مبتنی بر حکمت بود. مثلا کار غیر حکیمانم قبیح حسن نیست، مستحسن نیست. حکیمان بودن رو عقل حکم. حالا اگه ما امر دائر بشه که یک کار حکیمانه بخوایم بکنیم یا غیر حکیمانه. خب کدومش عقل داوری میکنه، یعنی حکم میکنه، حکم عقل که برید به سمت کار حکیمانه. کار حکیمانه چی هست؟ حالا یک کاریست که باید مطابقه چی باشه؟ نظام فعل خدا. یعنی خدا مجموعه فعلهاش یک نظام هست، شما تابع او باشید. بعد نتیجه این میشه که روش‌های ارزیابی که ما همش فعل خدا بوده، تو احد، تو بدر، تو خیبر مثلا، هم دیگه خوندیم کجا بود دیگه، گاهی تو بحث ملک سلیمان بود، گاهی تو قضاوت بود، گاهی تو قضاوت‌های قاضی بود، خیلی بود. اینا ابتلاعات فعل خداست. حالا ما مثلا میخوایم ارزیابی کنیم، اگه بخواد بگیم ارزیابیمون حکیمانه است، باید مطابق باشه با این نظام. بله.
اونجا این که میفهمیم تکلیف ما رای اتاق قبیله، این درسته؟
بله بله. الان الان جاش نیست، الان هست. چند داریم این بحث رو یه جایی بریم، چون بحثش دقیقه یوم میریم بیرون و متوجه نمیشیم چی شد. باید نتیجه میگیریم که روش های ارزیابی عملکرد کارگزاران خدا، خلیفه های خدا، و جعلناکم خلائف، چی بود آقای کشکار آخر سوره انعام، خلائف والذی جعلکم خلائف فی الارض، بعدش چی؟ فبعض درجات. میگیم با شما رو خلیفه قرار، نه همه شما مدیران ما هستید، سلسل و مراتب هم دارید تا امام روستا، تا امام محله. بعد این خلیفه های ما درجه ای هست. بعد هم جعلکم نمیگه فقط آدم یا داوود، که میگفت جعلناک خلیفتن یا جاعلون فی الارض خلیفه، خطاب همه خلیفه هستن. حتی بنی اسرائیل هم یه جا هست میگه نه بعض خلیفه، تو هم سوره اعراف چیه، چون هم کشکاره هستن باید اسمی چون حافظن
کاتب
این هشت رو نوشتیم، اما حفظ نیستیم. حالا حفظش هم خوبه. بعد این روش ها ارزیابی عمل کرده کارگزاران خدا توسط خدا، میگه ما بیمینا کارگزاران خدا هستن، یعنی باید اعمال کنند روش اداری تدابیر الهی رو در کره زمین، تا بشر به سعادت برسه. روش های خودشون هایی بخوام پیاده کنن، لزومن به سعادت نمیرسن، کما اینکه الان ما گرفتاریم. فلسفه فقال اداره و مدیریت اسلامی اینه که ما قرب پیدا کنیم به روش های خدا. اگه اون روش ها کشف بشن بعد اعمال بشن، تازه بشر خوب اداره میشه. هنوز بشر خوب اداره نشده، حتی پیامبران فرصت نکردند، مانع جلوشون بود، معصومین هم مانع بود. حالا ما الحمدلله مانع داره جلو راهمون برداشته میشه، خدا نمیذاره ما چله اول فرصت میده، چله دوم فرصت میده، چله سوم، چهارم، پنجم. بعد ما باید این مدت روش اداریمون با روش اداری غربی مثلا استکباری فرق کنه، ولی هنوز نیست. هنوز ما میبینیم که روش های مدیریتی ما خیلی علیه السلام نیست. حالا من پاورقی رو میخونم بعد با هم گفتگو کنیم. این پاورقی های اینجاش بد نیست بدونیم ایناست. توی این بحث قبلی مثلا توی این اولیش داره که مجموع آثار آقای مطهری جلد 26 تو جاهای مختلف هم هست. در جای خود اثبات شده که و نزد حکما مسلم است که قدوسیت و کمال ذات الهی اقتضا دارد که کارها در نظام علت و معلول انجام گیرد و به عبارت واضح‌تر نظام علت و معلول یعنی نظام فعل خدا و نظام کار خدا. یه جا دیگه میگن که فعل خدا دارای نظام است. اگر کسی بخواهد اعتناب نظام آفرینش نکند گمراه است. ما اینو پیش فرض میگیریم. اگه بخوام توش بحث کنیم خودش باید بریم توی مؤسسه کلام. حالا پیش فرض میگیریم که مثلا ایشون از اون متکلمین قوی هست که مورد اعتنا هست از محکمات بعد آثارش به استثناء مثلا خوب بوده، شاگرد علامه بوده، شرحش بر نهایه اصول فلسفه رئالیسم. خب این شرحش خیلی نهایه رو به نهایت رسند و کتاب محدود زد با قلم خود اینشون هم بوده خیلی ریز دقیق که علامه طباطبایی این حاشیه رو میدید خیلی لذت ببرد. من اینجا میگه اگر هر کسی بخواهد اعتنا به نظام آفرینش نداشته باشه گمراهه. و همین جهت است که خدای متعال گناهکاران را ارشاد نمود. یا مثلا این بعدیش نظام اسباب و مسببات. اونجا گفت علت و معلول، اینجا میگه اسباب. یعنی این جهان هر چی هست یک امر جدیست ولی از نظر خداوند یک امر تشریفاتی بیش نیست. لحاظا ما میتوانیم حکیم باشیم، نه خدا، فعل ما میتواند حکیمانه باشد یعنی منطبق بر نظام موجود باشد، نه فعل خدا که عین نظام است. یعنی این که میگه ما حکیم باشیم یه حکمت رو مثل خدا نیست میکنم اینو میخواد میگن، نه این که خدا حکیم نیست، چون خدا که هوال حکیم الخبیر علیم الحکیم. حالا امروز ادبیاتمون اینجا فعلا فقه اکبره. این تقسیم غلط است. این رو یه جای دیگه گفتم مثلا که بگوییم چه چیز فعل خداست چه چیز فعل خدا نیست، یا آنکه اگر چیزی و فعلی به خدا نسبت داده شد بگوییم پس آن چیز فعل مخلوق نیست. و اگر به مخلوقات نسبت داده شد بگوییم چی؟ پس آن چیز فعل مخلوق است و فعل خدا نیست. میان خالق و مخلوق تقسیم کار غلط. همه چیز در عین این که فعل فاعل و سبب نزدیک خدا خود اوست. مثلا ما الان داریم کارا رو انجام میدیم در حقیقت فعل خداست. والله خلقکم و ما تعملون. سوره انبیا است نه؟ میگه خدا خودتون رو با عملتون با هم آفرید. اینم چیز عجیبی ها. آدم بیا فرسته که میگه شما رو با خدمات پس از فروش چیز کردیم، میگه شما رو با عملتون آفریدیم، که بعد یه بحث جبر میاره و چی که بحثیست که فعلا جاش نیست.
چه استفاده از آیه کنار؟
از کدوم؟
وَمَا خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
میگه خدا عمل شما رو آفرید، خودتون رو آفرید. این عملی هم که انجام میدی مخلوق خداست، یعنی تو نظام فعل خدا میشه. یعنی الان هر کاری شما میکنید مخلوق خداست. نه اینکه بگیم کار ما یه فعله، کار خدا یه فعله. میگم چی تقسیمی نکنید. این توحید افعالیه. توحید افعالی یعنی اینکه نه با هم وحدت دارن و از یک منشأ لا مؤثر فی الوجود الا الله. بعد اعتقاد به بود همه چیز داره، این که فعل خداست، فعل فاعله. مثلا شما دارید می نویسید، میگه من دارم می نویسم، میگه نه شما چی هستید؟ فاعل نزدیکید. اون اصل کاری کیه؟ این اصابع شما رو کی تحریک میکنه؟ علم کی بهتون گفت نون و القلم و ما یسترون؟ قلم ما تعلیم دادیم، بعد شما سطر میکنید، یعنی در حقیقت ما اصل شما تعلیم دادیم. علم بل مثلا قلم. اینجا هاست که میگفت صاحب کفایه داریم که قلم هم شکست. گفت قلم اینجا رسید سر بشکست. تو بحث طلب و اراده
فارسی
هم بود. حالا اینم یکیه، مثلا ما بخواه از اینا بگیم که مثلا فعل خدا، حالا اینا عبارت ها رو باید کنار هم بچینیم. فعل خدا یک فعل یه پارچه است، نظامیست. بعد خود این حکمت، ولی حکمت ما و حکمت خدا متفاوت میشه. ما باید خودمونو به نظام او منطبق کنیم. بدیهیست. اینم جمله آخرش که بازم اگه شما بگردید هست، دوستان میتونن نظر خود علامه رو هم پیدا بکنید، ما هم کمک کنیم دیگه. میگم نترسیم، ما همه با هم هستیم، یکی نمیشه. خلاصه بدیهیست که مخلوق خدا فعل خدا است. شما بگید دیگه، داره میخونم که توضیح میده. یعنی شما الان آفریده شدید، این فعل خدا بوده، صفت فعل خالقیت جز صفات فعله. هست. یعنی شما که آفریده شدید فعلی از خدا صادر شده. این فعل خداست. من گفت کن چی اونجا میگه کننا فاعلین، انا کننا چی بود؟ کننا فاعلین.
تمام اختراعات هم مال خدا میشه،
مال خدا میشه. اونجا قلم میشکنه.
آقا من یکی رو خراب میکنم، مثلا من این ماشین رو خراب میکنم، منم میشه ماشین؟
نه شما فرق میکنید.
نه مثال
بکنم. اتفاقا همین بحثار هم داره، این بحثار هم داره که میگه نه مثلا تفاوت میکنه. حالا اینم ببینید، فعل خدا خود شأنی از شؤون اوست و ثانی او و در قبال او نیست، چون با توحید دیگه منافات پیدا میکنه. این یک پارچگی احد واحد صمد، و مخلوقات خداوند تجلیات فیاضیت او هستند. این فیاض علل اطلاق اینه، هی دائما باید فیضش برسه، میگه تا فیضش نرسید دیگه معلوم میشه دیگه فیاض نیست، پس یه چیز مستمریه. بعد اعتقاد به وجود مخلوق از آن جهت که مخلوق است متمم و مکمل اعتقاد به توحیده. مثلا ما میگیم که ممکن الوجودها به وجود میاد، مخلوقات خدا هستن، این مخلوق خداست، یعنی اعتقاد به توحید، توحید افعالی، توحید در فیاضیت، توحید در رزاقیت، توحید در خالقیت، نه ضد توحید. حتی این بحث ها رو باید کلیک کنیم کلش بیاد. این فعلا من دیدم توی پاورقی دیگه بیش از این نمیشه، میسپاریم به خود شما و اون گروه های کارگروه های پژوهشیه که باید هر کدوم دوستان برن فعال بشن ببینن چیکار میشه کرد. بالاخره تو فقه باید اینجا هم ورود کرد. مثلا ما دیروز دوتا آیه آوردیم، مثلا 22 تا آیه اونجا آوردیم، بعد قبلش روش های اقلایی رو آوردیم.
چطور
باید کارگروه ها بشیم؟ حالا اون را آقای متحد توضیح میدن. یه پژوهشکده ما داریم، استاد قضی رئیس شد شده. ما اونجا مثلا میگیم که کسایی که رساله می نویسن فاز سوم میرسن به نظریه پردازی. تو نظریه پردازی باید این مبانی دقیق بررسی بشه، بعد به نظام سازی برسیم. شاید ما تو نظام اداری اسلام برسیم که این نظام نظام فعل خداست. بخواید خدایی اداره کنید، این نظام رو کشف کنید، اعمال کنید، کار سنگینیه. ولی اگه ادامه بدیم گفت فسنو یسر و للیسر، اگه ناشکر بشیم میشه فسنو یسر و للعسر. علامه مطهری میگفت این کارهای بد براتون آسان میشه، میرید تو فکرهای غربی و آسان میشه براتون، ولی وقتی که بیاید تو این مسیر فسنو یسر و للیسر، کارهای فطری اعطا و تقا، باید خودتون وقف کنید. هم تقوایی که شما گفتید و صدقه بالحسنا، عقایدتون هم درست باشه، وفص کارا آسون میشه. این که میدید ما گیر میکنیم خدا روشش رو لو نمیده برامون، برای اینکه ما اعطا و تقا و یعنی جونمون رو اعطا نمیکنیم، این شل میایم. یه جدی باشید مثلا. بعد و تقا هم که خوب نیستیم، چون اون تقوای لازم. بعد هم صدقه بالحسنا، میگن حسنا همون قیامت و معاد و این اعتقادات، چون مجموعه اعتقادات حسناست.
تو سوال نازه به این دست در خصوص تکلیف ما میگم تکلیف مالایتا محال نیست، چون آمین تحریف فرمایم تکلیف مالا ما خود
بالا الان جاش فکرم تو این زمینه باید بحث کنیم. الان حالا اون بحث دیگریست،
همین نازه به این که شما رو فرمونه اعطا نیستیم اعطا نیستیم، میگم شاید ما طاقتمون خیلی کم میدونیم. خب ببین بالا طاقت،
بله دیگه مالا طاقت الان همه. حالا پس مرز توحید شرک وجود داشتن و وجود نداشتن شیء دیگر هر چند مخلوق خودمون نیست دیگه ادامه داره. حالا این مجموعه اینجوری میخواد مثلا اثبات کنید، حالا دوستان ما رو راهنمایی کنن که ما از نظام توحیدی خارج نشیم. لبش اینه که ایشون این فعل خدا یک نظام، بعد یک پارچه است. یکی از فعلهای خدا، مثلا جلوه های فعلی خدا، همین چیزایی که تو آیات قرآن گفت ما ارزیابی میکنیم، ابتلا میکنیم، اینو اینجوری ابتلا کردیم، اینو اینجوری ابتلا کردیم. نه اینکه خداوند چون مثلا این کار رو میکنه از یک مدل عقلانی مثلا تبعیت میکنه، اون اصلا خودش خالقه، فیاضه. مثلا حالا ما مدیر هستیم، خواهیم مثلا داره اصلا میگه حکمت یا علم همون کتاب و الحکمه. این حکمت همون قوه مدیریته. در یک جمله کوتاه، چه حکمت نظری شعبانیش اونهایی که حکیمن مدیرن، این به موقع عمل میکنن، به موقع تصمیم میگیرن، درست تصمیم میگیرن. بعد خداوند هم کتاب یاد داد هم حکمت، یعنی مهارت های زندگی رو هم آموخت که شما چجوری عمل کنید. از دانشتا، از اون کتاب، کسی که بتونه از کتاب خوب استفاده کنه حکیمه. حالا ما این قرآن رو داریم بهش عمل نمی کنیم، حکیم نمیشیم دیگه. میگه علم الکتاب یعنی دانش، ولی حکمت یعنی دانایی. دانا میگن کسیست که از دانشش میتونه استفاده کنه. بعضی دانشمندن ولی نمیتونن دانششون استفاده کنن، اطلاعات زیادی انباشته میکنن، که مثل الحمار یحمل اسفارا، ولی بعد که میخواد عمل کنه نمیتونه. میگه خب پس این رو برای چی خوندی؟ دکتر شدی؟ پروفسور شدی؟ چی شدی؟ کو عمل؟ این نشون میده که دانا نیستم. حالا دانا کم داریم، داناها مثلا
لقمان کم داریم،
لقمان مثلا بعضی کم میدونن ولی خوب عمل میکنن، اینو بهترن.
ساروبی
بعضی ها خیلی میدونن ولی تو عمل همش عمرشون صرف دونستن شده، فرصت این چیز ندارن عمل. از آدم مثلا یه دانش آموزای ما ولی همینطورن توی این هنرستان ها، توی این دبیرستان ها، فقط فرصت پر کردن حافظه و این هست، تا میاد یه پیچه باز کنه نمیتونه. مثلا اینا که میگن ما موبایل باید کار کنیم باشه یاد بگیریم بفهمیم چیه توش چیم. حالا این نکته که میخواستم عرض کنم اینه که حالا اگه ما ارزیابی ها مثلا ما مدیر هستیم، حالا میخواییم مدیری هم حکیم باشیم، حکمت بر ما صدق کنه، باید این روش ها رو تبعیت کنیم و الا کار ما حکیمانه نیست. این میگه فعل ما میتواند حکیمانه باشد، یعنی منطبق بر نظام موجود باشد، نه فعل خدا که این نظام است. یعنی چه؟ یعنی کار خدا حکیمانه بودنش این تفسیر رو نداره. کار ما حکیمانه است که مثل کسی که یه خطکشی مثلا پیروی میکنه. این حالا اشتغال باید. بعد ما از این نتیجه میگیریم که پس باید روش های شمرده شده در آیات ما از اینا چکا کنیم؟ تبعیت کنیم، والله حکیم نیستیم، رفتیم سراغ یک کار غیر حکیمانه. پس این روش ها باید توش باید هستش، باید تبعیت کنیم به حکم عقل. حالا نظر ما بود، حالا دوستان تو ما چای رو میخوریم، این دوربینم بیاریم طرف دوستان که چای خوردن ما رو، چای خوردن ما رو کسی نبینه چون حکیمانه.
مثلا یه سوال بپرسم.
میخواد چون میخوام ایراد بگیرید.
ما ایراد بگیرم. اینکه قرآن کریم میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم انما اعظکم به واحد انت قوم الله مثنا و ثلاث و ثم تفکروا، این جایگاه تراخی ثم در چیست؟
این به این معناست که ثم تفکروا ما به صاحبکم من جنه، یعنی قیام میکنید به رهبرتون اعتقاد داشته باشید. رهبرتون مجنون نیست. این فکر برمیگرده به علامه طباطبایی، میگه میگه تتفکرو که این رهبرتون یه آدم ایدئالیه. این پیغمبر که به شما گفته قیام کنید، اون پیغمبر مجنون نیست، لیلی هم نیست. از آدم
پس قیام
باید متفکرانه
باشد؟
نه، میگه تقوم لله
مثل آفوزا
این تموم شد. حالا ثم تتفکر رو که رهبرتون هم خوبه، این رهبر قیام هم رهبر.
این که گفته آتش به اختیار
چیزی درسته بود؟ مثلا میگه امام خمینی رهبر خوبی بود چون رهبر قیام بود، چون قیام رهبرم میخواد. میگه رهبرتون باید ایدئال باشه، نه اینکه اول کار کنید بعد فکر کنید. اینکه خب اینکه علامه میگه اینکه نظر درست نیست، میگه قیام کنید بعد فکر کنید. مثل اینه که اول حرف میزنن بعد فکر میکنن. اینم نکته بود که چون ایشون سوال کردن، حالا کشتکارا هم میخوان ایراد بگیرن.
اینطور سوال من که نوشتم
اون دیگه ثبت شد به اسم شاید.
اینکه حالا بر فرض اینکه ما میتونیم به اون نظام الهی ارزیابی دسترسی پیدا کنیم، ما تو اجرا مشکل پیدا میکنیم. اینکه موضوع شناسی که قدرت متعال داره نسبت به حالا شرایط و موانع اجرای نظام یا دقت ها، ما اون موضوع شناسی رو نداریم. لذا حتی اگر بتونم دقیقا همون نظام ارزیابی الهی رو دسترسی کنیم توی اجرا با مشکل مواجه میشیم. یه مشکل دیگه، سوال دیگه هم
از چرا مشکل میشید؟ چون شما حکمتتون ادامه داره دیگه، تموم که نمیشه. حکمتی که خدا به شما داده، آتینا لقمان الحکمه، این حکمت در شما هست، تو همون مسیر اجرا کمکتون میکنه. مگه این حکمت رو از دست بدیم؟ یعنی همونی که گفت این روش اجرا کنید، خورد ریزه‌هاش هم به شما چیز میکنه. اوحینا الیهم فعل، مثلا گاهی فعل چیز میکنه نه علم. اوحینا الیهم فعل، میگه این کارو بکن. کذالک کدنا لیوسف، یوسف گفتیم این کارو بکن، مثلا یاد میده. مگه ما به خاطر اینکه تقوا و فلا دست بدیم کم کم از حکمت دور میشیم؟
ما تو مقام استنباط میتونیم بگیم متکای ما آزاد رو باید کسی میتونه، باید که تشخیص مصادیق به تعیین مصادیق
اونم همینطور دیگه.
مدرکای ما چیه؟
میگه که ما یوسف رو سر به زنگا اصلا ریز روش بهش یاد دادیم. گفتیم سوا الملک رو چکا کن؟ شما آیش بلد نیستی بذار چی؟ رحل اخی، بذار تو خرجینه برده سقایه. حالا یه جا میگه سقایه، یه جا میگه چیز. خب اینو کی یاد داد؟ خدا یاد داد. کدنا لیوسف، ما به او کید داره، یعنی راحل. کید دیگه اون جاهایی میگن بعد از مکره، یعنی کید دیگه اون
دیگه.
اون بس که جنبه های خیلی ریزه دیگه. مثلا میگه که این کارو بکن، این کارو نکن. مثلا به رهبر انقلاب میگه که این نامه رو پرت کن، پرت میکنه. بعد از موشک عین الاسد بدتر بود، یعنی پرت کرد. بعد رفت زیر زیر پای شینزابه که بعد هم اینا رو هم یاد میده. یعنی اینطور نیست که اگه ما خودمونو وصل کنیم به این نظام، اون ریزاشو دیگه به ما یاد نده. تسلیم که بشیم، تسلیم بشیم. بعد مثلا میگه که از این کوچه برو، از این کوچه رو، اینم یاد میده حتی. مثلا میگه این ور نرو، اون ور برو. قبول دارید یا نه؟ این افسانه است. شاید سوال دومشون موند البته. نه اتفاقا ایشون یه بحثی رو صبح شروع کرد، خیلی جالب بود. آقای نبی‌زاده اینم معید فرمایشات شما میشه. حالا اون بخش دوم چه فرمودید؟
اون عرض اینه که این نظام ارزیابی خداوند مطلق بر اساس نظام اسباب و مسببات مادی نیست که اشاره هم شد، در حالی که ما نمیتونیم نظام ارزیابی خداوند سازمان بچینیم بر اساس نظامی غیر متعارف، یعنی خارج از فهم و مخاطب میشه. باید ما برکرمون ادهی که باشون مواجهیم برطابند خلاصه این نوع ارزیابی کردن رو.
یعنی خدا تو مثلا سبب مسبب توش نیست، خدا خودش سبب ساز و چه میگه مسبب اینجا آدم ادبیاتش کم میاد، مثلا آدم ادبیاتش اینجا ضعیف کم میاریم، ولی ماها مثلا اینجوری هستیم مثلا. ولی وقتی ما عمل میکنیم کار حکیمانه اینه که با هر سببی مسببی داره چی داره، و این مجموعهش ذیل چی تعریف میشه؟ اون نظام خداوند. این که میگم یه تیتری آقای مطهری دارن تو نمیم کدوم بحث، میگه فعل ما شبیه فعل خدا نیست. ممکنه خیلی از اینایی که ما با مدیریت، ما میگیم مدیریت خدا قابل چیز هست، شناخت، پردازش و عمل، خیلی هم مخالف هم ممکنه از این تیتر استفاده کنن که کار ما شبیه خور خدا نیست. ایشون هم شبیه نیست، همینو میگه. میگه حکیمان بودن شما غیر از حکیمان بودن ماست.
ما یعنی خدا؟
آره، ما تابع نظامی نیستیم، شما تابع نظام ما هستید. حکمت ما اینه که تابع نیستیم، حکمت شما اینه که تابع هستید. اتبعوا احسن ما چی بود دیروز میگفت؟ انزل الیکم. شما باید تبعیت کنید. میگن تبعیت با اطاعت فرقش اینه که اطاعت از اوامر، تبعیت از چیزه، اراده و سیره عملی و تبعیت. حالا تموم شد بحث ایشون؟
نه
نظرت همین بود؟
مختصرش همین
دارد. یا تحمیل نشه میشه مالا یرز صاحبه نشه. خب
درد رو میشناسه، دارو رو میشناسه، دارو رو اون دارو رو برای این درد میدونه که درمان کنه، به کار میگیره میشه حکیم.
یا دارو زه چه باشه؟
نه، یه دارو رو اشتباه برای یه بیماری دیگه یا تجویز نمیکنه. یعنی این حکیمه که این باید واقعیت رو بایستی بشناسه و این که همون باید برای چه کار رو کنیم اون کار، حالا تو فقه مثلا ما تناسب رو حکم موضوع میدونیم، اگه تناسب نباشه حکیمانه نیست دیگه، موضوعی چیز باشه حکم تو دیگه اعتبار بعد این که ما تعریف همه که فعل خدا نظام هست نظام هست، من فکر کنم یعنی سلسله مراتبی داره، یه ساختاری داره، اینجوری نیست که یعنی فرعی باشه به خود هر کدوم. مثلا شافی بودنش تو زیر مجموعه رازق بودنه، رازه بودن تو بیماری ما بزن خاله بودن، خاله بودن بیماری ما واقعی اینا یک فرایند میداره، یک آدم میشه همون مدیریت دیگه، این مدیریت رو بگیم ساختار داره، سازمان داره، فعل خدا این صفات خدا اینجوری نیست، حالا همه شون مثلا در عرض الله باشن، اینا در عرض هم نیستن، اینا بعضیشون زیر مجموعه بعضی دیگه هستن که این نظام داره
مثلا همون نظام عرفانی نه مثلا میگه صبر بعد از چیزی مثلا حلمه داره سیر سلوک میکنه، شما میگید این صفات هم اینجوری هست دیگه
همین صفات خدا اینجور هم هست اینجوری
ما میگیم صفات فعل مثلا گاهی خودش هست صفات ذات یه تقسیم بندی هم هست خود توحید هم داره باز از توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی اینا وجود داره، توحید هم ولی هرچی هست توحیده و نظاممنده حکیمانه هم هست. حالا مثلا شما تقلید میکنید به معنی حکیمانه بودن اینطور نیست که حکمت خدا مثل شماست، او تابع یک نظام نیست، تفاوت این حکمت اوست. حالا به قول شما ساختارمنده الان این نظامش که اونو باید ببریم عبارات ایشون شاید دوستان وقت کنن یا قبلا خونده باشن اصلا ببینه منظور های مطهری چیه بیان یه کنفرانس بدن یه روزی. ولی وقتی که هرچی هست اون تابع یک نظامی نیست، همین که صادر میشه از او چون منبع فیاضی هست، خلاقی هست، علیم هست، چی هست، این خودش یک نظام میشه دیگه، ما نمیتونیم خیلی تو کارش دخالت کنیم. ولی وقتی میایم خودمون میگیم ما باید به این قرب پیدا کنیم، هرچی افعال ما و افعال خدا نزدیک بشه، اونجایی که بشه دیگه نزدیک بشه، ما نظاممون فعلمون مثلا ربانی میشه. گو العبودیه جوهرتون کنهوها الربوبیه، میگه وقتی عبد میشید عبودیت پیدا میکنید، ربوبیت هم پیدا میکنید. این ربوبیت پیدا میکنید یعنی تطبیق پیدا میکنید با نظام ربانی. خب تو مسیرش چیه؟ عبودیته.
استاد حدیث قرب نوافل این نظام فعل مخلوق رو منطبق میکنه به نظام فعل و حکمت اراده.
خب بخاطر همین که تقرب پیدا میشه دیگه، چون قرب تقرب هم میخواد، با همین حالت عبودیت میگه عبودیت کلید ربوبیته. اگه میخواید مدیریتتون یعنی ربوبیتتون این خدا قوی باشه، نافذ باشه، مؤثر باشه، شما باید چکار کنید؟ عبودیت پیدا کنید. بعد که هی نزدیک میشید، مثلا امام خمینی بنده خدا بود دیگه، واقعا یکم نزدیک شد تاریخ رو عوض کرد، یعنی از اون کارهای ربانی کرد.
کنتس هم اول لبی یسمعو بله
من فکر کنم اینم جمله ایست که باز خدای مطهری یه شب قدری اینو معنا کرده که الله عبودیه، این شبای ماهرانزون بود
که این ارزیابی خداوند تبارک تعالی آزمون خداوند تبارک تعالی حالا آزمون که میگه خودش هم میدونه این بنده مثلا این راهش رو میدونه کدوم سمتی میخواد بره تا آخرش چی خواهد بود. حالا آزمون یه ابا عبدالله حسین علیه السلام اینجا گفتم حضرت زینب عرضه داشتن این را آزموندی یا نه، حالا ارزیابی ابا عبدالله حسین علیه السلام حالا چطور بوده که مثلا از اینجا مثلا بگیره که اینا چطوریه، حالا با دستش نشون میده جایگاهشون تو بهشت، جایگاه شما اینجاست، جایگاه شما اینجاست. حالا یعنی یه بنده هم میتونه مثلا، شاید هم بتونه مثلا مثل معصوم به این جایگاه برسه که مثلا ببینه مثلا جایگاه خودشو
میبینه. هرچی عبودیت بالاتر بشه ربوبیت هم بیشتر.
شاید آمینی همین بود دیگه، چراغ رو فراموش کردن، این هم بازم اون بود، اون نیاز به معصوم، معصوم هست دیگه، لولا بود که قصه آخه تن عرض برمید حادث این یکتا هم آقا الان هر کی بخواد کار کنه عرضیابی بشه میشه.
آقای
کشکان هم فرمودن که ممکنه این نظام ارزیابی الهی رو مخاطبین بر نتابن، درست آقا فرمودن همین عرض عقیل اینه که اصلا نیازه که کارکنان و مخاطبین ما نظام ارزیابی ما رو بر بتابن یا نه؟
نه دیگه اونا ما باید اونا رو بر بتابن. یعنی ما الان به قول آقای آوینی ما اومدیم، یعنی انقلاب اومد که تغییر بده، نه اینکه تابع باشه. اگه اونا تو مسیر درست بودن این انقلاب پدید نمی آمد، چون نبودن پدید اومد. حالا که پدید اومد باید اونا رو اصلاح کنه، مثلا به صلاح چیز باشه، اونا رو هم بیندازه تو مسیر. قطعا اونا مثل کسانی که پیامبر وقتی اومد یه عده بر علیه شوریدن، چون با نظام موجودشون ایشون مخالفت کرد. بعد که مخالفت کرد جنگ جهاد شروع شد. چی شد؟ پیامبر نمیگفتش که، حتی حاضر نبود تقسیم کنه که. اونا میگفتن یه روز ما مثلا خدای تو رو بپرستیم، یه روز تو خدای ما رو. که بعضی هاشون میگفتن حالا نمیشه مثلا ما نماز رو بخونیم یا نخونیم. پیامبر جدی بود، میگفت من که نمیتونم شما رو از این نظام حقیقی دورتون کنم، من موظفم شما رو به همون نظام دعوت کنم. حالا اینا بر نمیتابن، ممکنه بگن که ما سمعنا بهازا فی آبائنا الاولین، یعنی ما این حرفا رو تو آکادمی همون نشنیدیم،
علمی نیست.
حالا یا علمی نیست، سلام علیکم الله، یا علمی نیست. میگم خیلی خوب، علم چی هست؟ حالا شما چیکار کردید به چه نتیجه رسیدید؟ مثلا حالت ما کلشی که به هم نمیریزیم، کلشو ما فقط میایم اصلاحش میکنیم. اصلاح
دوستان انقلاب
فرهنگی
یا نظامی؟
حالا اون دیگه باید آقای ایران دوست.
نه فرهنگی دیگه، نرمه دیگه،
شیعه نرمه دیگه. آقای میگه فرهنگیه یا سرهنگیه؟
چرا اونها که ذهن نظامی دارن چهار کنن عصبی
هم؟ حالا الان نه شد، ما این آقای قنبری که اومدن میخوان این بحث های تولیدی دارن برای این کارگاه های استان ها، تازه میخوام ما رو ضبط کنن به اینجا، درست؟ با رهبری ایشون، چون ایشون رئیس مرکز کوتاه مدت هستن آقای متحد، ما باید کلیپ تولید کنیم که بفرستیم تو استان ها از اون نظام احسن. خواهش کنم، خواهش کنم،
ارزیابی پایه حکمت در واقع میشه. رو این که حکیمانه عمل قبلیم فرمیدیم ارزیابیش بکنیم، مثلا بگیم منابعی درست استفاده داره، اگه نیروی رو به صلاحیت هاش و شایستگی هاش لحاظ کرده که کدام کار رو شاید و یا از منابع مالی که در اختیار بوده استفاحت به خرج بوده یا نه درست استفاده کرده، اینا رو میشه به عنوان مصادیق حکیمانه بودن رفتار و اون شخص یا مدیر ارزیابی بشه.
بله، یعنی اگه ما خودمون رو سپردیم به حکیم، حکیم خدا، حکیم علل اطلاق مثلا، بعد خدا از اون افاضه میکنه به ما، بعد راهاشو به ما یاد میده، راهایی که خوب اداره کنیم. بنابراین ما تشخیص میدیم الان این آقا ینظر به نور الله میشه، این آقا الان شایسته هست یا نیست. مثل امام خمینی میگفت تو نجف این منافقین حتی آقای طالقانی رو هم گول زدن، حتی آقای مطهری رو هم تا حدودی
چی گول زد؟
منافقینی که میرفتن نجف، بعد امام میگم نه اینا نفاق دارن، میگم اینا قشنگ حرف میزنن چیز میکنن، ولی اینا چیزن حالا اونش نمیدن، ولی یه عده بودن هم سران نفاق میرفتن نجف، بعد امام اینا رو میشناخت. خب این عدم شایستگی رو خداوند به یکی میده، هرچی آینه باشه که کدورتش کم باشه، به قول امام گفت قذارتش کم باشه، قذارت باطنی، بعد نور میاد دیگه، علم نوریست میاد اونجا تو وجودش. ما اینا رو باید اعتقاد داشته باشیم تا بتونیم مدیریت کنیم این جهان رو به نحو بهینه. حالا اگه بخوام مثل همین ها مدیریت کنیم، قطعا شورش هم میکنن. حالا آقای سلیمی فرمودن برنتابیدن اینا، ولی شورش میکنن. حتی یعنی شورش هایی که شده میگن چی؟ میگن اینا دارن پیشرفت میکنن در مسیر غیر ما. از این پیشرفت فقط باید از چیز باشه، پیشرفت ماییم، بعد شما دارید میرید توی مسیری که پیشرفت هم میکنید، پیشرفتتون هم خیلی بالاست، ولی راه ما هم نمیاید. این براشفتگیشون اینجوری، شورش هم از این بعد زیادتر میکنن، بعد جنگ را میدازن، کارهای دیگه میکنن. ولی خب ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم یا انهم لا یعجزون، انهم لا یعجزون. میگه اینا فکر نکنن جلو میزنن، اینا قدرت ناتوان منسازی ما رو ندارن. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا، سبقوا سبقت ان انهم تو امتحان شفایی میگه انه یا انه طرف رد انهم لا یعجزون یا انهم لا یعجزون، انهم لا یعجزون. میگه اینا قدرت ناتوانسازی توحیدی موحدین رو ندارن. حالا این فکر کنن سبقو، تمدنشون سبقو، تمدنشون که تمدن نیست. مثلا ما یه اعتقادات داشته باشیم، هی نزدیک میشیم به خدا، خدا یک کمی از اون چند سیسی از اون قدرتش، از اون حکمتش تزریق میکنه، بعد میبینید که میتونید خیلی کارا بکنید که خیلی ها تصورش هم نداره.
جناب کافر میفهمیم عاقلان نقطه پرگاه وجود هم، ولی عشق میداند که به این
رایده سرگردان است. ما معاملا نظرات استاد ایران دوستان میذاریم آخر سر ختام مسک.
به نظر میرسه که اون فرمایش شهید مطهری که فعل خدای نظام هست، ناظر هست به دو قلمرو وجود و امکان، چون دار الهیت و ربوبیت دار وجوده، هیچی امکانی نیست، هرچی اونجا انجام میشه هر فعلی ضرورتاً باید انجام بشه، و همین خاطر اصلا ایجاده امکانی درش نیست، ولی فعل ما چون در دار امکان هست ممکنه که به اصطلاح حکیمانه باشه، ممکنه نباشه. پس این که این نظام به این معناست، چون دار وجود همیشه همینه، همه چی داشت از سر ضرورت. ولی اون اشکالی که مطرح کردن دوستان که آیا میشه کسی که در دار امکان هست از یابی های دار وجود رو اینان تغییر کنه به نتیجه برسه، با توجه به اینکه به اصطلاح بین این دوتا فاصله خیلی زیاد هست و بخشی از ارزیابی های 22 گانه مبتنی بر علم لایتنه های واجب الوجود هست، اصلا امکان تتبع و پیگیری توسط ما نیست. یعنی ما بعضی از این ارزیابی ها در اختیار ما نیست. مثلا اینکه ایشون حضرت به اصطلاح واجب الوجود میان بر اساس علم نامتناهیش ارزیابی میکنه، مثل اون شاخص تقواسنجی، اصلا هیچ ابزاری برای ما نیست برای شناسایی، یعنی نمیتونیم اینجوری ارزیابی کنیم. پس اون دسته ارزیابی های 22 گانه که بر اساس وجود من حیث و حوله وجود طراحی شده کارمون، چون ما در دار امکان هست. دومین نکته این که اصلا نظام فعلی ما انسان ها میتونه نظام احسن باشه، نظام حسن باشه، نظام قبیح باشه، نظام اقبح باشه. یعنی همه افعال انسانی داره یه نظامی است، نیاز نیست که همش نظام احسن باشه. ضمن این که تو بعضی از کارها تو اسباب و مسببات مادی ما باید به نتیجه‌ای برسیم توی سازمان. این نتیجه نیاز نیست مدیر خودش رو شبیه کنه به خدا یا به اون نزدیک بشه و به عبودی از راه عبودیت به نتیجه برسه. بعضی از ارزیابی ها هست، ارزیابی های فوتی فوری هست و نتایجش رو سریع میخواد طرف بگیره. اینجاها هم شیوهایی که خود انسان به نتیجه رسیده و فکر میکنه اینجا میتونه طرفش رو ارزیابی کنه به نظر میسه کافی باشه. بله، ما یک ارزیابی بسیار متعالی داریم، اون همونه که شما فرمودید. ضمن که این 22 تا کافی، این 22 تا ارزیابی، بعضیاش ارزیابی خود خدا نیست، مثل اون قضیه ایناس رشد که 12 مورد بود. این ارزیابی خود انسان دستور میده به انسان ها و تلویت ها ما حتی ازا بلغ و نکا. اینجا در واقع ارزیابی خدا نیست، ارزیابی امر به تکلیفه، یعنی مکلف باید تو این بحث روش ایناس رشد رو انجام بده. مثلا ایناس رشد از این 22 گانه به نظر میرسه قابل پیرویه، ولی بعضی از این چیزهایی که فرمودی منحصرا در دار وجوبه با همون ویژگی های ذاتی خداوند، چون فعل خدا از صفات او ناشی میشه و از ذات او. اون صفات رو ما نداریم و اون ذات رو ما نداریم، پس اون افعال رو هم نمیتونم انجام بدیم و اون ارزیابی ها رو هم نمیتونم.
خیلی حال میده. الان ما دیروز مثلا خوندیم فهمم، میگه الله اعلم به ایمانه نه، بعد میگه فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَات، یعنی میگه من اعلمم ولی شما می امکان هست که علم به ایمان پیدا کنید. بعد راهش هم نشون داد، راهش علامتش اینه که این نمیخواد برگرده به سمت کفار، میگه وَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. این معناش اینه که علا رغم میلش، حالا بحث لا ترجعهنه نمیشه، میگه خودش رجعت مثلا میرفتش. بعد این که نمیخواد بره دیگه به مکه، علامت اینه که مؤمنه. پس شما هم راهی دارید که به ایمان برسید، راهی دارید به تقوا برسید. یه سری جاهاش که میگه ان الله هم مبتلی کن به نهر توسط من که تالوتم، من عرضه میبرم. اصلا خدا گاهی میگه که قاتلو هم یعذب هم الله به عیدی کن. این عیدی ما که همون عیدی خدا میشه، ید الله میشیم، این هم خودش ظرافتی توشه، چون شما از مسببات ما هستید. مثلا یعنی ما دوست داریم کارامون از طریق شما انجام میشه، ولی شما رو برای چه خلیفه فرستادیم؟ دکور که نیستید که. شما اومدید منویات ما رو این زمین پیاده کنید. بعدم خود همین که ما این چیزهای شما که نوشتید داریم جوابشو می‌نویسیم، چه روز شنبه که تشریف برید انشاءالله. بعد ما یه بحث دیگه هم داشتیم که مثلا این آقای مطهری واقعا خودش داره تصریح میکنه، میگه شما زمانی کارتون حکیمانه است، داره توضیح میده با اون نظام تابع باشید. خب یعنی چی مثلا تابع باشید؟ یعنی اگه امکان تبعیت نداشت یا تطابق نداشت اصلا نمیگفت. میگفت چون ما حالا پیش فرضمون اینه که ایشون اینو گفته، مگر اینکه بریم بحث کنیم بگیم ایشون اشتباه کرده، اون یه بحث دیگه ای. حالا ما به صورت پیش فرض میگیم مبتنی بر نظریه ایشون از اون اول بود. حالا این نظریه اشتباه است، خودی باید اهلش بشینن بحث کنن. ولی اگر فرض اینه که درسته، ایشون اینو گفت. حالا نگفت شما نمیتونید، گفت شما تابع باشید تازه کارتون حکیمانه است. خب ما میخوایم کارمون حکیمانه باشه، بعدم کدومش سختترین ارزیابی ایمان سنجی بود، سختریش بود. میگفت و این علم تموهن مؤمنات، اونم خطاب پیغمبر نمی کنه، میگه که هر ارزیابی، یه همچین واقعی اتفاق افتاد. مثلا نرجس خاتون از بالکان اومد، امام هادی تستش کردید، مؤمنات، عروس خودش کرد. چیز امام هادی، امام هادی ایشونی که عروس خودش دیگه، که امام زمان متولد شد. خب این یه تست میکنه دیگه، میگه که میشه. یعنی ما نگیم، چون یکی از مشکلات اینه که ما بگیم اصلا نزدیک نشیم، راه میسوزیم. چرا بگیم نزدیک نشیم؟ پس قرب یعنی چی؟ پس علامه مصباح میگفتن اصلا کل این قرب برای خودش یک چیز، حتی ایشون یه فرمولی هم میگفتن، میگفتن قرب یعنی این که خودتون رو ضعیف روز به روز ضعیفتر بدونید، این قربه. اگه یه روز بگید من قوی شدم، این بعده. ایشون میگه باید روز به روز بگید من کیم، خدا کیه، و این خودش میشه قرب. اینو ایشون میگفتن، میگفتن قرب فلسفهش اینه که روز به روز خودتون رو هم فرمایید. شما الان نشون میده شما مقربین هستید، هی میگید ما نمیرسیم به خدا. خب خود این قرب الان، ولی همین روحیه رو ادامه بدید، خداوند کمک میکنه. میگه که برید به سمتش پیدا میکنید. حالا ما باید دنبال ادله بگردیم. این درسای سنتی تیمایی دارن، آقای میره حدیث پیدا میکنه، روحیت پیدا میدن به مدرس. من این بحثایی که اصلا جدید الاحداثه به هازل حدیثه اصفا مثلا خواهیم
جمعانیم از زمان حضرت داوود میفهمد که اوه الله تعالی الى داوود یا داوود تورید را ورید ولا یکون الا ما ورید و این اسلام تل ما ورید اعتیت که ما تورید و این لم تسلم لما ورید اتب اتبه اتب تو که بی ما تورید سنه لا یکون الا مارید. دیگه اگه ما تابع خواست خدا نشیم و نمیدیم نفهمیم که خداوند چی میخواد، باید زفته میمیدیم.
فسن و یسر رو دل اسرا میشه، میگه اسعب میشه نه اسعب
اتبعتو
که آه به تعب میفتید، تعب تعب هم سختی میشه. اتعب تو به همین غلظت مثل یه آقای رب گفتش یه روبع گوجه دارید، گفت به این غلظه، گفت به این غلظت ما نداره. حالا شما اتعبتو، این هم خوب نکته یه دیگه. برید ما باید تو این وادی هم بریم، فقه خلع داره، فقه اکبر این چیزا هم میخواد که مثلا اراده شما باید با اراده ما در طول قرار بگیره، نه اینکه شما از خودتون یه جاده جدا بزنید. این اومانیست ها همین کاری کردن دیگه، راشون رو جدا کردن. اومانیست ها گفتن ما انسانگرا هستیم و خودمون بلدیم، عقل داریم، بلان داریم، جدا کردن راشون رو. الان به این روز افتادن. ما باید بگیم نه، ما راهمون جدا نیست، ما هم راه ما راه خالقمونه، خالق ما رو خلق کرده، مدیر ما هم هست. نه اینکه ما رو خلق کرد مثل بچه های سر راهی ما رو گذاشت سر راه، ما رو هم بزرگ میکنه، ما رو هم اداره میکنه، به ما هم اداره هم یاد میده، دانش مدیریت هم ما یاد میده. اوحینا الیهم فعل الخیرات، این دانش مدیریت. یه ائمه فجعلناهم ائمتن درست یهدون، میگه چجوری هدایت میکنن؟ چون ما بهشون فعل میدیم، میگه اوهینا، میگه فعل ما باعث میشه اینا هادی میشن، ولی فعل ما نباشه که اینا مضل میشن. میگه یهدون به امرنا، اول امر ماست، ثانیا اوهینا الیهم، فعل، فعل مدیریت، فعل اداری زندگیشون،
این کنتر معصوم هم نباشن،
اون
کسایی همه دیگه
سلمان باشن، سلیمان
چیز
زبیر
نه
تو مازاد زهیر
زهیر
تا وقتی
پسرش
تو دونه بعد جدا شد دیگه
همه دیگه همه
حکمتی که جنرالی بفرمایید، من بعد به روایت مقاله اثبات کردم که حکمت کلام اهل بیت و قرآن کریم قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام باید این رو به اینجا برسیم، یعنی به حکمت باید برسیم، اون حکمت رو هم باید در دانش هم باشه.
اونو دیگه تو رساله شما انشالله خواهی ازو بدید. پس چون دیگه شد نه رو آقای قنبری رفتن، نه حالا انشالله فرد این مسیر میشه ادامهش دادیم رو، چون یک کمی تغییر
بود.
شما الان صغرن و کبرن یک کمی کار کنید، بعد بیایم بهش بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما فکر می‌کنیم ما یادمون رفت این چیز رو درست کنیم.